بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای قبل عرض می کردیم که از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که پس از نمازهای واجب با سلامی خدمت رسول گرامی خدا عرض ادب کنید. ما هم در این چند روز این توفیق رو داشتیم، انشاءالله امروز و روزهای آینده هم موفق به این کار بشویم. به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا سلامی عرض میکنم. شما آیان خانمها با حضور قلب و توجه این سلام رو عرض میفرمایید و بعد هم امام زمان علیه السلام رو با هم دعا خواهیم کرد و عرض سلامی هم به محضر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. در مبتلات نماز، در رساله ها خوردن و آشامیدن رو نوشتند، همینطور خوردن و آشامیدن روزه رو هم باطل میکنه. این دوتا با هم یه فرقی دارند. در نماز اونی که موجب بطلان میشود از خوردن و آشامیدن این است که انسان یه چیزی رو در بیرون برداره و بخوره، غذایی یا چیزی ولو مختصر از بیرون دهان وارد دهان بشه و بعد فرو داده بشه، این موجب بطلان نمازه. حتی در فرضی که ضرورت هم باشه باعث باطل شدن میشه. فقط یک جاست که خوردن عمدی نماز رو باطل نمی کنه، از بیرون انسان چیزی رو بخوره و اون در حال نماز شب. کسی که میخواد روزه بگیره فردای اون روز و داره نماز شب بخونه، تو قنوت نماز شبش میترسه از این که صبح بشه و فردا مبتلا به تشنگی بشه، میخواد روزه بگیره، چه روزه واجب چه روزه مستحب. اگر آب دم دستشه، حتی چند قدمی هم میتونه تا اونجا راه بره آب رو برداره و بخوره، به شرطی که از قبله رو بر نگردونه. اگر این چنینه میتونه این کار رو بکنه و آب رو بخوره، به نماز شبش، به قنوت نماز شبش ادامه بده. این تنها جاییه که نمازگزار با خوردن عمدی نمازش باطل نمیشه، از بیرون میخوره. اما اگه چیزی قبلا خورده این نمازگزار، در غیر حال روزه عرض میکنم، و لابلای دندانش مونده بقایای اون غذا و وسط نماز فرو بده اون خورده های غذایی که لای دندانش مونده، اگر این چنین باشه نماز این شخص باطل نمیشه، با خوردن این خورده غذاهایی که لای دندان مانده است. اما همین خورده غذاها برای روزه سبب بطلان میشه. یعنی در روزه اینچنین نیست که یادم یه چیزی از بیرون برداره بخوره فقط این باعث بطلان بشه، خیر، علاوه بر این خوردن یه خوردن دیگری هم هست که باعث باطل شدن میشه و اون خورده غذاهایی است که لای دندان مونده و شخص عمدن فرو میده. بلکه اگر عمدن فرو نده، خورده غذاها لای دندانش مونده و میداند این شخص که در طول روز این خورده غذاها خود به خود میره پایین، اگر این چنین باشه لازمه که اون خورده غذاها رو با خلال یا با مسواک از لای دندان خارج کنه. اگر کوتاهی کنه در انجام این کار و اون خورده غذا پایینم بره، در این صورت این شخص روزش باطل شده، افطار عمدی هم کرده. یعنی علاوه بر این که روزش باطله و یک روز باید غذا کنه، معصیت هم کرده، اضافه بر اینها باید کفاره افطار عمدی رو هم بپردازه. پس خوردن و آشامیدنی که مبتل روزه است، دایرش وسیع تر از خوردن آشامیدن نمازه. در نماز از بیرون انسان بخوره مبتله، ولی در روزه فقط این مبتل نیست، بلکه اگه چیزی قبلا هم خورده شده باشد و ذراتش داخل دهان مانده باشد، فرو دادن این ذرات سبب بطلان نماز نیست ولی موجب باطل شدن روزه هست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام از صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. شما را تفاخر نسبت به نفوس و تعداد نفراتتون و حتی تفاخر در اموال مشغول کرده و از آن چه باید بدان بپردازید باز داشته. کار شما به اونجا رسیده که به شمردن مرده های خودتون در قبرستان رسیده برنامه‌تون، یا اونقدر این غفلت شما و این حالت تفاخر باطلتون ادامه پیدا کرده تا خودتون گرفتار خانه مرگ و خانه قبر شدید. به زودی شما خواهید فهمید و به زودی خواهید فهمید که گفته شده در تفاسیر که دوبار انسان متوجه اشتباه خودش میشه. یک بار در برزخ با دیدن صحنه‌های برزخ میفهمه که آنچه تو دنیا بدان فخر میفروخت و به دنبال مباهات آن بود چقدر باطل و بیفایده و بیارزشه. یک بار دیگر صحنه قیامت. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر شما علم الیقین رو داشتید هرگز خودتون رو به این کارهای باطل و به این تفاخرهای پوچ و بیفایده مشغول نمی کردید. گفتیم این آیه رو بعضی اینطور معنی کردن، همون جور که الان عرض کردم، یعنی لو حرف شرط گفتن، جمله شرطیه، جزاش رو خدا حذف کرده به دلیل معلوم بودنش که اگر شما صاحب علم الیقین می بودید هرگز به این کارهای پوچ و باطل خود رو مشغول نمی کردید. بعضی گفتن نه، آیه لترون الجحیم جواب لو هست، منتها به این معنا جواب لو هست که اگر شما تو دنیا صاحب علم الیقین باشید، به مقام یقین برسید، شما همین اینجا جهنم رو میبینید. نیازی نیست به این که پرده مرگ از برابر دیدگان شما بیفتد تا به جهنم شما واقف بشید. همینجا که هستید میتونید ببینید. آنچه مانع شده که شما نمیتوانید ببینید، نداشتن علم الیقینه. و چرا ندارید علم الیقین را؟ چون به چیزای باطل مشغولید. اگه خودتون رو از این چیزا جمع و جور کنید خواهید دید جهنم، خود جهنم هم خواهید دید. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نماز صبحشون رو خیلی زود میخوندن قبل از این که هوا حالت گرگومیش پیدا کنه در تاریکی نماز میخوندن. البته فجر طالع میشد، ولی تا فجر طلوع میکرد افق روشن بود، منتها اونجایی که حضرت بودند هنوز تاریک بود و حضرت نمازشون میخوندن. عادت حضرت هم این بود و عادت نوع ائمه ما این گونه بوده که تعقیب نماز صبح خودشون رو ادامه میدادن تا اذان، تا طلوع فجر. و این مسئله برای وسعت رزق هم مؤثره. حالا عزیزانی که دنبال این چیزا هستن اینم بدونن، یکی از چیزایی که وسعت رزق میاره تعقیبات نماز صبح که ادامه پیدا کنه تا طلوع فجر. حتی تو بعضی روایات داره مسافرت‌های تجاری اینقدر فایده نداره، مسافرتی که برای تجارت میکنن افراد اونقدر فایده نداره به حال شخص، که این مسئله مؤثر میشه. البته تأثیرش در افراد به تفاوت‌هایه، ولی به هر صورت جزء مؤثرترین چیزهاست در جهت وسعت رزق. تو همون تعقیبات نماز صبح هم بعضی از اذکار برای وسعت رزق تأثیر داره، از جمله اون چیزایی که تأثیر داره 10 مرتبه گفتن ذکر لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت، بیده الخیر، و هو علی کل شیء قدیر. این ذکر و اذکار دیگری که هست که توی مفاتیح هم به بعضی از اونها اشاره شده برای وسعت رزق تأثیر داره. البته اینا رو باید مدتها شخص بهش تداوم بده این کارها رو. یک کتابی از مرحوم مجلسی رضوان الله علیه قبلا چاپ نشده بود، چاپ سنگی شده بود، مرحوم جد ما داشت و من یه نسخه از او رو داشتم. اخیراً حوزه علمیه اصفهان این کتاب رو تجدید طبع کرده به نام مقباس المصابیح. کل کتاب در تعقیبات نمازهای پنجگان است و یک کتابیست در حد همین مقداری که از ضخامت دارم عرض میکنم قابل تهیه است. اگه کسی بخواد تمام تعقیبات رو پیدا کنه اون کتاب، کتاب خیلی مفیدیه و تعقیباتی که تمامش با اسناد مشخص که از کدام کتاب نقل کرده مرحوم مجلسی و ذکرم میکنه که مثلا این حدیث صحیحه، این حدیث موثقه، این حدیث حسنه، اینها رو هم جنبه های رجالی رو هم مرحوم مجلسی در این کتاب رعایت کرده. در اونجا از این اذکار و از این تعقیبات فراوان هست، متعدد آیون مراجعه کنن خانم ها هست. حوزه علمی اصفهان تجدید چاپ کرده این آدرس کتاب دیگه، بقیه شما من بلد نیستم که خود این کتاب از کجا میشه تهیه کرد. علی ای حال پیغمبر خدا مشغول تعقیب میشدن، سایر ائمه ما هم به این کار مشغول بودن. آثار معنوی زیادی هم داره تعقیب نماز صبح تا طلوع آفتاب. یه روز پیغمبر خدا مشغول بودن، هوا رفته رفته روشن داشت می شد، گرگومیش به قول ما داشت می شد. توی صف حضرت همجور که توی سجاده محل نماز خودشون نشسته بودن یه نگاهی به پشت سر خودشون انداختن، یه جوانی بود از قبیله انصار به نام حارث. این جوان در حالی که نشسته بود داشت تعقیب میخوند، چرتش گرفته بود و سرش میفتاد روی سینه‌اش، یه خورده میخوند چرتش میگرفت قطع میشد، سرش میفتاد تو سینه‌اش، دو مرتبه حالش جا میامد و ادامه میداد. دو مرتبه این حالت بود و کان یخفق رأسه، سرش هی میافتاد پایین. پیغمبر خدا به او ختام کردن و صداش دادن. ببخشید اسمش زید ابن حارثه، من اشتباه گفتم، اسمش زید ابن حارثه. حضرت به او ختام کردن، فرمودن کیف اصبحت، چطور صبح کردی، حالت چطوره؟ صدای پیغمبر رو که شنید هوشیار شد و خودش رو جمع جور کرد، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنن، من صبح کردم در حالی که به مقام یقین رسیدم. حضرت وقتی این ادعا رو از او شنیدن به او فرمودن که خب علامت یقین تو چیه؟ بالاخره ادعا میشه کرد، بنده پیش شما خیلی ادعاها میکنم، ادعا میکنم من نماینده امام زمانم، دیشب خدمت حضرت رسیدم، چقدر حالاتی بود بین من و حضرت، شما هم چه میدونی من راست میگم یا دروغ میگم؟ ولی البته من نرسیدم خدمت حضرت، های وقت اشتباه نشه، ولی میخوام عرض کنم اگر من از این ادعاها بکنم و قیافم یه جوری باشه که بتونم تا آخر دروغم رو ادامه بدم و حتی این مایچه‌ای که روی چشم منم هیچ تغییر حالت پیدا نکنه، بعضی آدم ها خلاصه خوب بلد نیستن چاخان ببافن، تا اولی میخوام به دومی برسونن به لکنت زبون میفتن، رنگشون عوض میشه، بالاخره چهرهشون دگرگون میشه، تغییراتی میکنن، اهلش میفهمن. ولی بعضیا خیلی روی زیادی دارن، تا آخر دروغ میگن و کاملا هم با روحیه کامل آدم احساس میکنه که یه حقیقت 100% دارن. خب ارزه میخواد اینجور بودن، حالا یا این یکی از چیزاییه که اگه کسی داشته باشه امتحان خداست برای او. بعضی ها رو خدا یه کاری میکنه ارزه بعضی از گناه ها رو پیدا نمیکنه و خیلی هم خوبه. این من الاسمه العجز عن المعصیه، یکی از اقسام معصوم بودن، اینکه آدم نتواند کاری بکنه، چگونه شو که نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم، خود این یه نعمته. بعضی بلدن اینجوری چاخان کنن، چاخانای پشت هم دیگه جوری که اصلا کسی نفهمه و هرچند مچشون بخوام بگرن نمیشون. سید باب گرفتنش توی زندان تبریز، از زندان تبریز تو اونجای مدت بود، بعد آوردنش و بهش گفتن که خب چی ادعا کرد من پیغمبرم؟ گفتن خب چی بهت نازل شده؟ یه مش چیزایی خون. گفتن یه بار دیگه بخون، همونی که خون تغییر داد یه چیز. گفتن الان یه چیز یه خون دیگه، آخه وحی الان عوض شد. گفت همی الان وحی عوض شد. یعنی دروغ اولی که میگه، دروغ دوم هم که میخواد بگه بلد توجیهشو که بکنه. گفت همی الان وحی عوض شد. بار سوم باز یه وحی دیگه ای میشه که عوض میشه. اما خب اگه شما بخواین اینو بگین، بار دوم رنگتون میپره و خودتون دستپاتون رو گم میکنین. اما سید باب دستپاشو گم نمیکنه. من از این چاخانا میتونم بکنم و خیلی دیگه، اما این چاخانا رو پیش شما میتونم بکنم که شما حقیقت مطلب رو نمیدونید، پیش آدمایی که واردن که نمیشه این کارو بکنید. بله شما میتونید بیاد به من بگید که این یه آهن، یه فلز زردی که خیلی خوش رنگم هست، من میگه این طلاست، من که نمیشناسم چه بسا باور کنم. ولی هیچ وقت پیش یه زرگر نمیتونید بگید، از همون فاصله 2 متری میفهمی که اون که تو دست شماست چیه. جلوی پیغمبر خدا کسی ادعا کنه من صاحب یقینم خیلی حرفه. تا ادعا کرد پیغمبر فرمود علامتش چیه. او علامتش شروع کرد به گفتن، عرض کرد یا رسول الله یک کسی در درون من است که شبها نمیذاره من بخوابم، من از خواب بیدار میکنه میگه بس بقیه خواب باشه واسه قبر، اخر نومک الی القبر، چقدر میخوای بخوابی، هرچی کم بوده خواب داشته باشی تو قبر جبران میکن. این کسی که در درون منه روزهام بلو گرمه، منو تشویق میکنه به روزه داری، دائما داره با من حرف میزنه و من رو از روز واپسین و از روز قیامت داره بر حذر میداره. تو خواب تو بیداری ولکن من نیست، دائم با من حرف میزنه. یا رسول الله من به جایی رسیدم که الان دوزخ رو میبینم، جهنم رو و دوزخیان رو هم در اونجا میبینم که معذبند و صدای ناله و فریاد اونا الان در گوش منه. و یا رسول الله بهشت رو من دارم الان میبینم و میبینم اهل بهشت را که در ناز و نعمت در بهشت چگونه خدا اونها رو قرار داده. تو بعضی روایات یه دنباله هم داره و حضرت عرضه داشت یا رسول الله اجازه میدین من بگم اینه که تو مسجدن جاشون کجاست، جاشون کجاست، که در این روایت داره که حضرت زبان خودش لب خودشون رو گزیدن و اشاره کردن که از اینجا به بعد دیگه نمیشه برید جلو. بعد حضرت به او به دیگران فرمودن هذا عبد نور الله قلبه، این یه بنده ایست که خدا قلب نورانی به او عطا کرده. این شخص با اینکه جوان بود از پیغمبر خدا درخواست کرد که یا رسول الله برای من دعا کنید که پایان عمر من شهادت در راه خدا باشه. پیغمبر خدا این دعا رو در حق او کردن. نقل هست که یه جنگی در چند روز بعد از او اتفاق افتاد، این جوان تو اون جنگ شرکت کرد، دهمین نفری که تو اون جنگ به خاک و خون در غلطید همین زید بود. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، علم الیقین اگر شما داشته باشید جهنم رو خواهید دید شما، منتها شمایی که به تکاثر اموال و اولاد مشغول هستید به یه چیزای باطل خودتون رو سرگرم بکنید دیگه نمیتونید به اون مقام برسید، اون دیگه برای شما کلاش گشاده، کلاش برای سری شما گشاده. کلا لو تعلمون علم الیقین، لذا با لو امتناعیه خدا فرموده تا وقتی اونجوری هستید تو این فکرها نباشید. ثم لترونها عین الیقین، حالا اگر شما نمیبینید ولی فردا روزی که خواهید دید با خود همون آتش دوزخ با خودش با عین او شما مواجه خواهید شد و او رو خواهید دید. اینجا از دور میشد ببینید اگر گرفتار تکاثر نبودید، ولی اونجا که میرید یا با خودش مواجه میشید رو در رو. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، شما اون روز از نعمت خدا سوال خواهید شد. در ذیل این آیه بحث های خیلی مفصلی توی، یعنی بحث های متفرقی باید عرض بکنم در تفاسیر هست، خیلی هم بحث های طولانی است. من خیلی مناسب نمیبینم که اون بحث ها رو اینجا عرض کنم و یه قدری در میان اون بحث ها پیگیری کنم از نظر ضوابط علمی که کدام بهتره و کدام قابل تأییده. ولی یه جنبندی رو مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه کرده که جنبندی است که از خیلی از حرفای دیگه دقیق تره در بین روایات تفسیری که این آیه داره و ضوابطی که هست. البته شاید بحث رو از این امر هم بشه با دقت بیشتری پیگیری کرد. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم روایاتی داره که اون چیزی که خدای متعال از انسانها میپرسه، اون چیز وجود شریف پیغمبر خدا و جانشینان اون بزرگوار و ولایت و محبت این بزرگوارانه. اون چیزیه که قیامت خدا از اون میپرسه. اگر کسی این جوابو بتونه بده نسبت به بعدیها، نسبت به نعمتهای دیگه خدا، یا سوال نمیشه ازش یا در این سوالاتی که ازش میشه یه سختگیری هایی نیست. اما اگه کسی این سوال رو درست جواب نتونه بده، اون وقت از او نسبت به ریز و درشت نعمت ها میپرسند، مگر اون نعمت هایی که این شخص باید استفاده میکرده تا حدی که فقط زنده بمونه و اون حد اقلش، اونجا رو دیگه سوال نمیکنند. این یه جنبندی است که کرده مرحوم فیض با یه بیانی اضافه تری هم من عرض کردم. شاید اینو بشه جد بین آیات قرآن و روایات این چنین گفت. نکته ای که بخوام عرض کنم اینه، قدر مسلم این است که خدای متعال از نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام از همه آدم ها سوال میکنه، همونطور که در اون روایت داره که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر فرمود که لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، کسی تو قیامت اجازه حرکت کردن بهش نمیدن مگر اینکه چهار تا سوال جواب بده، یکیش ان حبنا اهل البیت، اینو باید همه جواب بدن. باید خلاصه این بالاترین نعمتی که خدا داره رو همه نسبت بهش پاسخگو باشن که چجوریه. و اگر این نعمت رو افراد قدر ندانند، اگه به بعضی نرسیده و معذورند، اونا که مستضعفند، من تعیین مستضعف نمی کنم که کی مستضعف هست و کی نیست، اما به اونها که رسیده خدای متعال میخواد که اونا نسبت به این بزرگترین نعمت سر فرود بیارن، اعتراف کنن که این 14 نور پاک در پیشگاه او فوق العاده عزیزن، جوری که اوامر اونها بر ما یه امر الهی است که باید ما بپذیریم، خود رو زیر سایه اونها بدانیم. این نکته ای است که خدای متعال روش خلاصه حساسیت ورزیده به تعبیری. و اگه کسی این سوال رو درست جواب نده، اصلا وقتی که میاد تو قیامت یه جور انگار قاچاقی وارد شده. من یه مثالی بزنم بد نیست، شاید خیلی وقت قبل تو همین مسجد مثال زدم، گاهی شما میبینید که آدم ها از خارج از کشور که وارد این کشور میشن، مخصوص این کشور هم نیست، کشور های دیگه هم اینجوری، یک گمرک داره، قبل از گمرک یه گیتی داره که تو اون گیت از شما اول چی میخوام؟ پاسپورتتون رو میخوام، گذرنامه میخوام. اگر اینجا گذرنامه داشتین، ویزام توش داشت که معتبر بود، گذرنامه معتبر با ویزای معتبر به شما اجازه ورود میدن. بعد تازه میرین تو خط گمرک که حالا با خودتون چی آوردین، موادی دارید که ممنوعه باشه، چیزایی دارید که تو این کشور جزء موارد قاچاقی باشه یا نه. اگر کسی چمدونش پر از چیزای کاملا پاک و خوب باشه ولی پاسپورت نداشته باشه، گذرنامه نداشته باشه، یا گذرنامه داره ویزا نداره، اگر اینجور باشه اینو همون اول کار هم خودشو میگیرن هم اموالش هم میگیرن، این نتایج زندان. یا اصلا بی خود وارد اینجا شدی، بی خود وارد شد. باید گذرنامه را اصل داشته باشه. اگر یه چیزایی داشته باشه، گاهی تو گمرک ازش مثلا جریمه میگیرن یا اون مال رو ضبط میکنن. بله بعضی از اموال داشته باشه، حالا یه زندانایی ممکنه ببرنش، ولی مهم و اون قدم اول اون ویزاست که داشته باشه. تو قیامت هم خدای ویزا از همه مردم میخواد. اون ویزا رو کسی نداشته باشه از پل صراط رد نمیشه. عنوانی که و اون مهری که باید پای نامه هر کسی بخوره تا بتونه از صراط رد بشه، جواز بر صراط او چیه؟ او ولایت اهل بیت علیهم السلام. نباشه این آقا قاچاق اومده، این خانم قاچاق اومده اینجا، ولی می نذاری توی زندان اونجا که جهنم باشه. عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مور پای، بلکه بالای ورقه من و شما باید باشه، اگه بود خوبه. این مهر باید به امضای امام زمانم برسه، یعنی فقط امیرالمومنین کافی نیست، زید شیعه زیدی باشی، همون عنوان تاریخ مصرفش گذشته، این ویزا هست اونتا تاریخ مصرفش گذشته، تاریخ اعتبارش تا زمانی بود که خود امیرالمومنین بود، بعد از امیرالمومنین دیگه اعتبار نداره، باید امام بعدی امضا کنه برو. تاریخ اعتبار این ویزا الان برای ولایت امیرالمؤمنین الان اعتبار نداره، مگر حجت ابن الحسن علیه السلام پاش امضا داشته باشه. ویزا باید تاریخ اعتبار داشته باشه. لذا این اصل کاره، این اولین سوال و بزرگترین سواله. اگر شد، حالا تازه میاد تو صحنه امتحان، یا تو صحنه سوالات بعدی، اگر این نباشه تمام آنچه از اعمال خیر طرف انجام داده با خودش، دوتایی با هم قاچاقن، میگیرنشون، از قبلم خدا اعلام کرده، اینجور نیست که ما خبر نداشتیم، خدا از قبل اعلام کرده. بله اگه کسی بهشین خبر نرسیده باشه اصلا، او مستضعف، حالا مستضعف کیه من نمیدونم، خدا خودش میدونه. اما علی ای حال اونایی که بهشون این داستان رسیده و بی‌توجهی میکنن، ولایت امام زمان علیه السلام امروز اون بزرگترین چیزیه که خدا روش حساسیت داره و در قیامت سوال میشه ازش. و اگر این ولایت داره مورد تهدید قرار میگیره، به صورتی دارن دزدها دارن سارقان میبرند از کف شیعیان، دارن این طرف اون طرف لطمه وارد میکنن، بر من و شما و هر کسی که توانایی داره واجبه که بیاد تو این زمینه اقدام کنه. باید اقدام کنه، هر کسی در حد خودش، بعضی در حد زبان، بعضی در حد قلم، بعضی ها به شکل مال، بعضی میتونن فعالیت دیگه‌ای بکنن. به هر صورت این پاسداری از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و امامت امام زمان صلوات الله و سلام علیه از جمله چیزایی است که خدا میخواد. هم باید خودمون داشته باشیم در قلب خودمون، هم تو این زمینه به نحو واجب کفایی باید فعال باشیم. نمیتونیم ما در این زمینه از این واجب خودمون رو جدا کنیم و بی توجه باشیم به این. نمیشه این کار، جزء کوتاهی های ما شمرده میشه در قیامت اگر تواناییشو داشته باشیم. البته عرض کردم هر کس به اندازه ظرفیت خودش و به اندازه که میتونه. اگر من بیام خودمو به اشتغالاتی که تو دنیا مشغولن، همه مسابقه مادیات که هست، همون پیست دوی که روز اول، شاید من روز اول دوم عرض کردم، الان دارن همه میدونن تو مسابقه تجملات، این از اون سبقت میگیره، این از اون سبقت میگیره، این اون رو جا میذاره، این جلو میزنه. این مسابقه هیچ وقت پایانی نداره، فقط آدم ها میمیرن تایهی از تو این پیست میکشنشون بیرون، بقیه در حال دویدنن، دو مرتبه میافتن میارن بیرون بقیه، معلومه نیکی آخر برنده است. این مثلا این یه مسابقه بیفایده و بیپایانیه. تنها راه اینه که تو این مسابقه کسی وارد نشه. اونجایی که خدا مسابقه رو قرار داده، فاستبقوا الخیرات، اونجا باید رفت مسابقه، تو اونجا. بلا تو اینجا دنیا کمش زیادش میگذره. اونجا اگه از من بپرسند برای ولایت امیرالمومنین علیه السلام چه قدمی برداشتی، من اونجا باید پاسخی برای این مسئله داشته باشم. این نکته رو که عرض کردم، این تذکر رو یک بار دیگه میگم، در همین کشور ما ایران هست مناطقی که مورد هجوم دشمنان اهل بیت علیهم السلام از جهت فرهنگی واقع شده و اونجاها با سیاست هایی که اعمال میکنن دشمنان، شیعیان در معرض آسیب اعتقادی بوده و هستن و این آسیب ها متوجه ادعی شده است. عزیزانی که میتونن، قدرت دارن، در ایام ماه رمضان، ایام محرم، امثال اینها یه فعالیتی ولو مختصر انجام بشه که خیلی خیلی بیشتر از اینها باید بشه، ولی تو بیشتر از اینها دست امثال بنده نمیرسه که اون فعالیت رو بکنن. عزیزانی که میتونن، برصد این کار خرج داره، این کار افرادی که میخوان به اون مناطق فرستاده بشن، اینا هم یه آدم های ضعیفی هن، پول رفت و آمد هم گاهی ندارن، پول بودن در اونجا رو هم ندارن، باید ارزاقشون رو چه بسا خودشون ببرن با خودشون و در اونجا بتونن ساکن میشن تا همین اصول اولیه تشیع و مذهب رو بتونن در اونجا بازگو کنن، بیان کنن، دفاع کنن. برای این مسئله خلاصه زمینه جهت کمک خیلی زیاده. من امسال یک گلایه‌ای بکنم، سالهای قبل که ما این مطلب رو میگفتیم، عزیزان تو این مسجد بیشتر به ما محبت میکردن و به این امر اهتمام میکردن، به خصوص خانومها. امسال تقریبا بگم هیچ خانومی الا چند تا انگوش شمار در این زمینه فعالیت نکردن. نفهمیدم چرا این مسئله اتفاق نیفتاد. تو آقایان هم غیر از چند تا بزرگواری که همیشه لطف داشتند و یعنی انجام وظیفه میکنند، ولی لطف به من نیست چون هیچیش تو جیب من نمیره، ولی غیر از چند تا از آقایون، خلاصت از دیگرانی هم که توقع میرفت آنقدر حرکتی صورت نگرفته و ما کاروان را انداختیم علا ای حال، دست اونم زیر ساتور این خرجه و حالا به امید این که دوستان امیرالمومنین علیه السلام کمک میکنند، این رفتیم زیر این بار. شما دوست دارید خودتون بیاد زیر این بار؟ نه، این کار البته بالاخره کار امیرالمومنین زمین نمیمونه، این بار این چنین نیست که شما نکشید دیگری نیاد این کار رو بکنه، اما اگر این کار رو نکنید شما جا میمونید ازش. اومدن پول جمع کنن برای عرض به حضورتون که حرم امام حسین علیه السلام، خدا رحمت کنه، اسم نمیارم، یه بزرگواری بود که تو همین راسته خیابون دولت هم می نشست. خیلی مرد خیری بود. اون وقت گفته بود که سقف صحن امام حسین رو من میدم. قبلا اگه خاطرتون بشه صحن امام حسین مسقف نبود، چند سالی است که مسقف شد. گفت تمامش رو من میدم، 4 میلیارد تومان اون وقت او داد. الان هر کی زیر اون سقف نماز میخونه، روزه میخونه، زیارت میخونه، استراحت میکنه، هر بندگی که میکنه، اون بنده خدا از دنیا رفت. بله، برای اون بنویس. اونایی که اومدن فکر کنن، استخاره کنن، این دست اون دست کنن، اونا هم عمرشون سپری شد، خیلیشون هم مردن. بله، کار امام حسین انجام شد، اما اونی که تو این مسیر کمک نکرد او بی نصیب موند، او جا موند. از این خیرات دیگه هم همین جوره. شما فکر نکنید بار دین به من و شما اصلا بستگی نداره. اگه شما نکنید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا میاره یه عده‌ای رو، خلاصه بار رو میبرن جلو. اونی که جا میمونه من و شماییم، توجه کردید؟ اونی که جامعونه من شما، هر کس به قدر وسع خودش، خودش نداره از دیگران بگیره، کاملا هم جا و مکان و شرایطش قابل تحقیق و تعقیبه، میشه آیون رو خانم ها هر کی خواست به اون مناطق ما آدرس بدیم، خودشون برن، آشنایانشون برن، یه چیزای خیلی واضح و آشکاریست. و خیلی خیلی بیشتر از اینها نیاز هست، توجه کردی؟ همه دنیا ایران نیست و همه ایران تهران نیست و همه تهران هم مسجد اعظم قلهک نیست. شما فکر کنی همه که مثل آدم های خوبی هست، این طوری نیست، توجه کردی؟ خیلی آسیب ها هست و هر کسی به اندازه خودش موظفه که این کار رو درش یه مشارکتی داشته باشه. این نکته‌ای که خدمت شما عرض کرده باشم، عرضم تمام. خب شب شب جمعه است و شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خب ما هم وارد اون حرم مطهر و نورانی بشیم و چند تا سلام به محضر مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض. امام صادق علیه السلام در روایت داره که فرمود زائر وقتی وارد حرم جدم حسین علیه السلام می شود، وقتی نگاهش می افته به قبری که در پایین پای جدم حسین علیه السلام است، این که میبیند این جوان رعنا زیر پای پدرش دفن شده، همین که نگاه به این حالت میکنه برای او حالت انقلاب حال پدید میاد و عشق از دیدگانش سرازیر میشه. ما هم بریم پایین پای امام حسین. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن نبی الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشهید، السلام علیک ایها الشهید، السلام علیک ایها المظلوم و ابن المظلوم. مرحوم شیخ جعفر ششتری بگه این سؤال رو طرح میکنه، میگه علی اکبر میدانست که تو خیمه ها آب نیست، میدانست که پدرش به صورت عادی قدرت تهیه آب نداره، پس چرا از میدان برگشت و به پدر عرضه داشت یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، بابا داره به تشنگی منو میکشه، سنگینی اسلحه کار رو بر من سخت کرده، چرا آمد از پدر درخواست آب کرد؟ ایشون بگه برداشت من اینه که آب رو علی بحاله کرد، آب واقعا نمیخواست. علی دید وقتی داره از پدرش خداحافظی میکنه که نگاهی پدرش به او کرد، ترسی پدرش در اون حال جان به جان آفرین تسلیم کنه، نگران حال پدر بود. برگردم یک بار دیگر پدر من رو نگاه کنه، یه تسلای خاطری برای حال پدرم باشه، آب رو بهانه کرد. سید الشهدا این باری که پسر رو دید اون راهی میدان کرد. من از شما میپرسم، وقتی عزیز شما آخرین لحظه از شما داره خداحافظی میکنه میره، چه دعایی میکنید؟ او رو دعا میکنید او به سلامت بازگرده، دعا میکنید از هر خطری خدا او رو محفوظ بداره؟ ولی امام حسین لحظات آخر علی رو این گونه دعا کرد، فرمود علی جان برو میدان، امیدوارم به زودی از سجد زیرو. علی هم از میانه میدان فریاد زد، یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی بکأسه الحوت، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی بالحسین و اهل بیته، یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بدار، اون حضرت رو از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای محافظت بفرما. پروردگارا دعاهای خیر اون بزرگوار در حق ما مستجاب بگردان، به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را در دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زول حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا ما را در این ماه رمضان مشمول عفو و مغفرت کامل خودت قرار بده، ما را از برکات نازله در این ماه محروم مگردان، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، به بر همه اونها لباس عافیت بپوشان. پروردگارا عواقب امور ما و وابستگان ما ختم به خیر بگردان. خدایا شر وهابیت خبیث، شر یهود عنود، شر حرزی، شر را از سر مسلمین و شیعیان کم و کوتاه بفرما. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش را بر جمیع بلاد مسلمین بلعخص بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان، قرض مقروضین ادا بگردان، مشکلات امور ما به حق امام زمان حل و اصلاح بفرما. اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها را حاجت روا بگردان. پروردگارا توفیق بندگی تا پایان زندگی به ما ارزانی بدار، آنچه نگفتیم و مورد نیاز و حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.